جنگ، قحطی، احتکار. ایران در جنگ جهانی دوم. ویژه برنامه نوروز 99 پادکست پرچم سفید. یک روز بعد از شروع جنگ جهانی دوم در 5 سپتامبر 1939 میلادی برابر با 1318 خورشیدی، محمود جم نخست وزیر ایران طی اطلاعیه اعلام میکنه در این موقع که متاسفانه جنگ در اروپا مشتعل شده است، دولت شاهنشاهی ایران به موجب این بیانیه تصمیم خود را به اطلاع عموم میرساند که در این کارزار بیطرف مانده و بیطرفی خود را محفوظ خواهد داشت. آلمان و انگلیس هم از این موضع استقبال میکنن، چون انگلیس به دلیل درگیری در منطقه دیگه توانایی برقراری امنیت رو نداشته و استدلال وزارت امور خارجه آلمان هم از بیطرفی ایران این بوده که با توجه به پیوند نزدیک ترکیه با انگلیس و فرانسه، این طور به نظر میاد که آنچه از لحاظ سیاسی اهمیت خاصی پیدا کرده است این است که فعلا ایران به بیطرفی کاملش ادامه بدهد. البته رضاخان بیطرف باقی نمیمونه و به حمایت از دولت آلمان میپردازه و نیروهای متفقین در این خصوص به دولت مرکزی اولتیماتوم میدن که دست از حمایت نازی‌ها برداره. در غیر این صورت ایران رو اشغال میکنن. تو این شرایط علارغم این اعلام بیطرفی، نیروهای شوروی از شمال و شرق و نیروهای انگلیس از جنوب و غرب با این بهانه که آلمانیای مقیم ایران بر ضد متفقین فعالیت میکنن و رضاخان هم از اونها حمایت میکنه، در سوم شهریور 1320 خورشیدی ایران رو اشغال و رضاخان رو وادار به استعفا و تبعید از ایران میکنه. اما اشغال ایران پیامدهای ناگواری در زندگی مردم داشته. افت و کاهش تولید در بخشای اقتصادی بلافاصله در پی اشغال کشور پدید میاد و اثر فوری کاهش تولید در تنزل بودجه دولت و سطح زندگی مردم دیده میشه. در این بین به ویژه کاهش تولید محصولات پایه و خوراکی در کشاورزی در کنار تقاضای مصرفی بالا و تحمیلی قوای اشغالگر مردم رو فقیرتر میکنه و باعث بروز قحطی و گرسنگی شدید میشه. تا جایی که مردم به خوردن براده های چوب اکتفا میکنن و رعایت نکردن مسائل بهداشتی به شیوع بیماری های واگیردار و عوارض مصیبت بار دیگه منجر میشه. این بحران ها خصوصا در استانهای شمالی کشور از جمله استانهای ساحلی دریای خزر و آذربایجان که توسط قوای شوروی اشغال شده بوده خیلی همه‌گیر بوده. روسیه و انگلیس بعد از اشغال ایران همه کامیونا، اتوبوسا و حتی خط آهن ایران رو تصاحب می‌کنن و غذای مردم ایران رو در هر جایی که اون رو به دست می‌آوردن مصادره می‌کردن و ده‌ها هزار آواره لهستانی از روسیه کوچونده می‌شن و همه اینها دست به دست هم میده و موجب بحران شدیدی در زمینه مواد غذایی، حمل و نقل، بهداشت و سلامت عمومی مردم میشه. قبل از اینکه دامنه جنگ به ایران کشیده بشه، دولت علی منصور مقررات سختگیرانه برای منع احتکار وضع میکنه. اما این تدابیر دیرهنگام و بیفایده بوده و اوضاع روز به روز بدتر میشده. عملا از طریق رشوه دادن به مامورین دولتی، گندم به 3 برابر قیمت در اختیار محتکرها و گرانفروشها قرار میگیره. به همین دلیل بعید بود دولت بتونه برای مهار بحران گندم کاری بکنه. علاوه بر این، صادرات گندم به آلمان در سالهای قبل از جنگ ذخیره غلات کشور را به شدت کاهش داده بوده و وضعیت بسیار وخیمی برای تولید گندم در 1319 خورشیدی رقم زده بوده. به این ترتیب دولت برای تأمین آذوقه و خاربار شهرها با مشکلات فراوانی مواجه میشه و طولی نمیکشه که کمبود خاربار به بحران عمومی تبدیل میشه. یکی از مهمترین اتفاقایی که در طول جنگ جهانی دوم باعث افزایش بحران و تشدید اون در کشور میشه احتکار بوده. رفتاری که به نظر میاد به جامعه شناسی مردم ایران مربوط میشه و به عنوان یه مسئله اساسی تا به امروز هم ادامه پیدا کرده. احتکار مواد غذایی به خصوص گندم در طول جنگ جهانی دوم به وسیله بعضی افراد سودجو و فرصت طلب انجام میشده و قحطی رو سخت‌تر کرده و کمبود غله و حضور نیروهای متفقین در ایران باعث شده تا بعضی از کشاورزان و ملاک‌ها به امید فروش اجناس خودشون با قیمتی بالاتر دست به احتکار و انبار کردن کالاهای خودشون بزنن. تو این شرایط تاجرای سودجو هم غلات رو احتکار کردن و محتکران و سفته بازا که در بین مقامات دولتی هم وجود داشتن دست به معاملات غیرمجاز گندم میزنن. این طور بود که ذخیره غله از طرف دولت به خصوص در تهران کم شد و کشاورزای خردپا هم مقدار زیادی از محصولشون رو 3 برابر قیمت خرید دولت به محتکرین بزرگ فروختن. بدین ترتیب دولت نمیتونست گندم کافی ذخیره بکنه. تو این وضعیت و در اسفند 1321 خورشیدی مجلس شورای ملی قوانینی برای منع احتکار غلات و مواد غذایی در تهران وضع میکنه، اما سازوکارهای عملی برای چنین موضوعی وجود نداشته. از اطراف کشور خبر میرسید عده‌ای از سودجویان نوعی انحصار بر نان داشتن. هممون دیدیم با شرایطی که پیش اومده کسب و کارهای آنلاین چقدر تونستن به مردم کمک بکنن و خدمات خوبی ارائه بکنن. اگر شما هم کسب و کاری دارید که وبسایتتون نیاز داره یه دستی به سر و روش بکشید و برای سال 99 نونوارش بکنید، همیار توسعه این کمک رو بهتون میکنه و میتونید سایت بهتری نسبت به قبل داشته باشید. فرق نمیکنه سایتی که دارید چه خدماتی میده، فقط کافیه برید به لینکی که توی توضیحات این قسمت گذاشتم و تا آخر فروردین 99 از یه تخفیف هیجان انگیز تا 990 هزار تومانی استفاده بکنید. این فرصت خوب رو از دست ندید. یکی از مهمترین پیامدهای حضور متفقین در ایران و احتکاری که در نتیجه این اتفاق پیش اومده بحران نون بوده. چون متفقین علاوه بر اینکه خودشون مصرف کننده اصلی خاربار از جمله نون بودن، محصول غله ایران رو هم به خارج از کشور صادر می‌کردن. بنابراین بحران از زمانی شروع شد که 75 هزار نیروی نظامی متفقین برای تأمین مواد غذایی از انبارهای غلات ایران استفاده کردند، به خصوص اتحاد شوروی که آذربایجان را تحت کنترل خودش درآورده بود. در این شرایط از اسفند 1320 خورشیدی از گوشه و کنار کشور خبر می‌رسید که مردم قادر به تهیه نون نیستند. در 1321 مشاهده صفوف طولانی مردم پریشان و لرزانی که برای دریافت جیره نان سیاه ساعت‌ها پشت سر همدیگه وای می‌ایستادن خیلی عادی شده بود و در همون حال در گوشه و کنار شهر نونوایی‌هایی هم وجود داشت که نون‌های با کیفیت بالا به مشتری‌هایی که قادر بودند با بهای گران اون رو بخرن عرضه می کردن. شرایطی که در نتیجه بحران نون بر ایران حاکم بود باعث شد تا شهرهای مختلفی از شمال تا جنوب وضعیت اسفباری رو تجربه بکنن. وضعیتی که بخش زیادی از اون در نتیجه عملکرد متفقین در ایران اون زمان بود و بخش دیگه‌ای در نتیجه رفتار جامعه بروز پیدا کرد. در چنین وضعیتی در 24 اسفند 1321 خورشیدی مردم تبریز به علت کمبود نون و غله شورش میکنن و خواستار رفع این معضل میشن. روزنامه فریاد تحت عنوان رخداد 20 تیر در تبریز مینویسه مردم گرسنه از 3-4 محله شهر کم کم مقابل اداره شهرداری جمع شدند. زن و بچه، جوان و پیر، لخت و گرسنه فریاد میزدند ما گرسنه ایم، به ما نان ندادند، نمیخواهیم بمیریم، نان میخواهیم. روزنامه اطلاعات نوشت وضعیت مراغه از جهت نان روز به روز بدتر و باعث نگرانی اهالی شده بود. جلوی دوکونای نونوایی ازدحام عجیبی شکل گرفته بود که شاید تا اون موقع نمیشد مشابهش رو جایی پیدا کرد. متاسفانه روز به روز هم بهای نون بالاتر میرفت. وضعیت کشور به شکلی شده بود که مسافرینی که از بوشهر و سایر نقاط جنوبی شیراز میومدن به حال گرسنگی و برهنگی مردم اون مناطق گریه میکردن و میگفتن که در بعضی از نقاط جنوب زن و مرد، طفل، پیر و جوان از شدت گرسنگی مثل حشره به زمین میچسبن و ناله میکنن. طبیعت هم از اونها رو برگردونده بود و بر اثر خشکسالی بعضی نقاط علف صحرا هم در دسترس این بندگان خدا نبوده. در شهری مثل سیرجان مردم برای تهیه نون مشکلات عدیده‌ای داشتند. یا مثلا در کاشان نوعی قحطی بروز کرد. مردم به دکان‌های نونوایی حمله ور شدند تا مگر تک نونی به دست بیارن، اما هر روز دریغ از روز قبل. شرایط ایران در جنگ جهانی دوم به گونه پیش رفت که احمد قوام در مصاحبه مطبوعاتی در حالی که تک نونی به دست داشت اشاره کرد برنامه دولت او حل مشکل نان است. قوام که گفت اگر بتونه نون با کیفیت مرغوب به دست مردم برسونه مشکلهای دیگه ای رو هم میتونه به سادگی حل بکنه. با توجه به این شرایط پیش اومده قوام از نونوایی‌ها بازدید کرد و نونوایی‌های زیادی رو وادار کرد که از پخت و پزی که اجتناب کرده بودند دست بردارن و اونا رو تحت تعقیب قرار داد. متخلفا رو مجازات کرد و افرادی که قله در اختیار دولت قرار میدادن رو تشویق میکرد و حتی وضعیت به گونه ای شد که دولت دستور داد نان به صورت شبانه روزی پخت بشه تا مردم صبحگاه در مقابل نونوایی ها تجمع نکنن. اما این سیاست ها هم راهی از پیش نبرد و حتی یکی از نمایندگان مجلس گفت مردم جلوی نانوایی ها میمیرند و ما به طور عادی اینجا میاییم و چند دقیقه مینشینیم و چند ماده تصویب میکنیم و میرویم. وضعیت به گونه ای شد که دولت قوام هم نتونست بحران رو مدیریت بکنه و سقوط کرد، چرا که انگلیس هم موافق سقوط این دولت بود و بحران رو تشدید میکرد.